47 ساله که تحریمیم، با این وجود تحریم ها نه تنها نتونستیم نیاز کشور خودمون رو تامین کنیم، بلکه به صادر کننده هم تعرض بشیم. ما مواد اولیه‌مون رو داریم دلاری وارد می‌کنیم، اما تولیدمون رو داریم به ریال می‌فروشیم. اینم مد نظر داشته باشید شما و دولت محترم.
ما که
با 1 میلیارد دلار درصد درآمد ارزی برای کشور داریم.
ببین مد نظر داریم، ولی باور دارید که شما تولید کنندهای محترم، البته من واقعا نمیخوام اینجا بگم خدای نکرده کار و فعالیت و تلاش کسی زیر سوال بره، ولی تولید کننده لحظه به لحظه به نظر من داره به همون سودی فکر میکنه که باید دستش بیاد و طبیعی هم هست. به هر حال داره کار میکنه، هزینه گذاشته، وسیله هست، جا هست، همون سرمایش که دامهاش هستن و خب گران قیمت هم هستن اونها هست، همه چی هزار و یک مسئله هست. ولی به قول فرمایش شما این که حالا مصرف کننده بخواد مثلا سوال بپرسه که آقا چرا اینقدر افزایش قیمت، چرا اینقدر زیاد، و این که حالا دولت یک بخش حمایتی و این طرف داره، شما خودتون به عنوان تولید کننده، تولید کننده هایی که دولتی نیستن، همه خصوصی هم دارن کار میکنن، منتها در خدمت تامین مایحتاج مردم هستن. به خاطر همین این حلقه مفقوده ای که وجود داره، یعنی حلقه مفقوده هم نیست، حلقه ای که کمک میکنه که هم شما یه ذره خودتون رو بکشید بیرون از زیر بار مسئولیت، هم دولت در واقع یه کمی بتونه از یه جاهای مثلا فاکتور بگیره. اینه که حالا این حمایت این وسط فقط میمونه و کم رنگ شده.
دولت اومد در واقع از ابتدای زنجیره منتقل کرد به انتهای زنجیره. چند روز پیش هم تو خبر دیدیم که آقای رئیس جمهور محترم فرمود بودن که ما باید نرخ یارانه رو افزایش بدیم متناسب با نرخ تورم. خب این کاملا درسته. شما ببینید ما 12 میلیارد دلار در سال واردات نهاده داشتیم با حد 28 تومان، امروز 148 تومان، یعنی 120 هزار تومان اختلاف. این تو 12 میلیارد تومان ببینید میلیارد دلار چه منابع ریالی عظیمی در واقع نصیب دولت شد. خب این دولت رو منتقل کنه به مردم و شما اصلا 90 میلیون جمعیت شما یه حساب دو شاد اینو
متقاضی
ما مصرفانه مشکل پیدا نکرد کرد. من وظیفه‌ام تولید میده که انجام دادم، کشور خودکفا کردم، امنیت شغلی، امنیت غذایی و درآمد ارزی برام مملکت به وجود آوردم. چیکار
نه شما که کارتون دستتون در نکنه ممنونم. حالا میخوام اینو ازتون بپرسم آقای مقدسی، شما به عنوان تولید کننده از بازار مصرف هم خبر دارید، میدونید که
بله.
چجوری شده الان تأثیر گذاشته روی بازار مصرف؟
مثلا من هر افزایش قیمتی تا یه مدت کوتاهی رو یه شوکی رو به بازار مصرف وارد میکنه تا مردم خودشون آپدیت کنن، بروز کنن در واقع با اون قیمت. توجه کردید
این بروز شدنه باعث شده کار دستمون بده. اگر ما همون اروپایی که شما داری ازش صحبت میکنی، میدونی که اگه یک ذره قیمت پایین بالا بشه، مثلا افزایشی بشه مخصوصا،
نه اونا آنلاین انجام دولت امروز اگه این کار میخواد باید این گپ بین تولید تا مصرف خیلی سریع بین ببره، نه که امروز عرض منو قطع کنه 3 ماه دیگه به مردم پول بده. خب مسلما مردم آسیب میبینن، منم آسیب میبینم به عنوان تولید. من خواهش میکنم که دولت محترم این یارانه رو به روز و سریع به روز رسانی کنه که مردم آسیب نبینن، تولید هم بین نره خانم.
بله پس من فکر میکنم که دولت باید برای تصمیم گیری هاش واقعا از افرادی کمک بگیره برای تصمیم گیری ها که دستم در کارن، به هر حال واقعا آگاهن و تصمیم هایی گرفته میشه که به قول شما
جان مطلب شما فهمیدین. بله دقیقاً، خیلی ممنون از
خواهش میکنم. ان شاء الله که خواهش میکنم، ان شاء الله که ما به هر حال نماینده مردمی، ما دوست داریم که همه چیز رو با قیمت مناسب.
ما نوکر مردمی خانم،
شما لطفه، شما لطفه، محبت دارین، ممنونم. ان شاء الله که خبرای خوب بشنویم از زبان شما که خودتون میدونید افزایش تولید و کاهش قیمت، ان شاء الله که خبرای خوبم بشنویم. ممنون از شما آقای مقدس، لطف کردین، روزتون بخیر، خداحافظ شما. متشکرم ازتون. حالا ممنونم از شما. غیر از این که باید در حوزه تولید دادم کارآگاه باشه و خبره، باید سخنور خوبی هم باشه. خدا رو شکر در این حوزه آقای مقدسی خوبم صحبت کردن، نه تنها ایشون، همه تولید کننده ها. ما با هر کسی که صحبت میکنیم در حوزه تولید و در حوزه دفاع از تولید کننده ها، ماشاءالله خوب میتونن از حق خودشون دفاع بکنن. البته ما هم اینجا هستیم که به تعادل و تساوی بپردازیم به موضوعات. انشالله که شما شنونده عزیز رضایت داشته باشید. ممنونم. اینجا بازار تهران. معاون سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری تاکید کرد دولت به هیچ وجه در پی درآمد از اجرای طرح جنگلداری نوین نیست و درآمدها برای کمک به معیشت پایدار ساکنان محلی صرف خواهد شد. این رو در قالب این عنوان کمک به معیشت پایدار با طرح جنگلداری نوین برای شما این خبر رو خوندم. لطفاً مشروع این خبر رو بشنوید.
قاچاق چوب از جنگل‌ها در دهه 80 تا اواسط دهه 90 سالانه 600 هزار متر مکعب بود و باعث از بین رفتن بیش از 3 میلیون هکتار از جنگل‌های کشور شد. برای کنترل قاچاق چوب از جنگل‌ها، طرح تنفس جنگل در برنامه ششم تصویب شد. بعد از گذشت 10 سال، قاچاق چوب از جنگل‌ها 4 برابر شد. زنگ خطری که بعدی رفت آن نیازمند مدیریت پایدار جنگل ها در قالب طرح جنگلداری نوین بود.
در ماده 36 برنامه 7 سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور مکلف شده که موضوع حفظ، احیا و توسعه جنگل‌های کشور را اجرا کنه.
یه چوبی که بغل جاده افتاده، من میام میگیرم برای هیزم خودم.
در تفصیل یک ماده 36 برنامه 7، برداشت درختان شکسته افتاده تجمعی با مجوز سازمان منابع طبیعی امکان پذیر است.
درخت ها که افتاده بود و میگرفتم برای هیزم، برای همین چیزا درست میگردم. اینا همه باز چکن.
و در تفسیر دو همین قانون، زراعت چوب راهکاری برای توقف بهره برداری از جنگل هاست.
با کاشتن درخت صنوبر هم کاری میکنیم که مردم قاچاق نکنن، هم تولید چوب میکنیم.
واسه استفاده معدن زغال سنگ میبریم و یه روز زمین دو روز زمین یه نیسان در این وزنش یه تون 700 یه تون 800 بار میزنیم میبریم.
این هست خدونه میکنیم، جورند پاکش میکنیم، بعد کارگر میگیریم میان نشان.
جنگلداری نوین با مشارکت مردم علاوه بر حفاظت، معیشت جایگزین و پایدار جنگل نشینان را تامین میکنه.
کار پرورش ماهی انجام میدیم، بعد اینجا مثلا حفظ جنگل هم انجام میدیم که کارهای مثلا مثل آشغالی کسی میریزه اضافت میکنم میام کنار جاده.
ارزش اقتصادی اجرای طرح جنگلداری نوین حدود 600 میلیارد تومان است و 99% درآمد حاصله باعث بهبود وضعیت اقتصادی و اشتغال جوامع محلی میشود.
در داخل همین جنگلداری نوین طرح‌های اقتصادی اجتماعی، طرح‌های حفاظتی داریم. در کنار اینکه از جنگل‌ها حفاظت می‌کنیم، وضعیت معیشتی مردمی طوری بتونیم فراهم بکنیم که کمترین نیاز به قاچاق چوب داشته باشه.
طرح جنگلداری نوین در 28 حوزه جنگلی تهیه شده و در مساحت حدود 730 هزار هکتار اجرایی می‌شود. حراتیان، خبرگزاری صدا و سیم.
رئیس کمیسیون حمل و نقل اتاق بازرگانی تهران گفتند طی حدود 3 سال گذشته مجموع اتوبوس‌های وارد شده به کشور که عمدتاً از کشورهای آسیایی و به ویژه چین تامین شدند به 2000 دستگاه هم نرسید. آقای پیمان سنندجی، رئیس کمیسیون حمل و نقل اتاق بازرگانی تهران، درباره وضعیت نوسازی ناوگان حمل و نقل جاده‌ای و اتوبوسرانی اظهار کردند که فرسودگی ناوگان میتواند یکی از عوامل افزایش ریسک در حمل و نقل جاده‌ای باشد، هرچند تصادفات جاده‌ای معمولاً مجموعه‌ای از عوامل مختلف دارد. عواملی مثل خستگی راننده، شرایط جاده، نقاط حادثه خیز و وضعیت فنی خودروها همگی در بروز حوادث نقش دارند. با این حال، نوسازی ناوگان میتواند به بهبود ایمنی، کاهش هزینه‌های نگهداری و ارتقای کیفیت خدمات حمل و نقل عمومی کمک بکند. به نظر میرسد مسئله نوسازی ناوگان اتوبوسرانی در کشور حاصل مجموعه ای از عوامل است، از محدودیت‌های ارضی و پیچیدگی‌های اداری در وارد داد گرفته تا مشکلات مالی شهرداری ها و عدم تأمین کامل سهم دولت در طرح‌های نوسازی. همه این عوامل باعث شده که روند جایگزینی ناوگان فرسوده با سرعتی کمتر از نیاز واقعی کشور پیش برود. ایشون با اشاره به آمار گفتن که آمار دقیق در حوزه نوسازی ناوگان به دلیل تعدد متولیان و تفاوت شیوه های آماری بین دستگاه‌هایی مثل وزارت کشور، وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای و شهرداری‌ها گاهی اوقات با اختلاف همراه است. با این حال بر اساس گزارش‌های منتشر شده در سال‌های اخیر می‌توان یک تصویر کلی از وضعیت موجود ارائه داد. واقعیت اینه، ایشون گفتند، که میزان واردات اتوبوس در سال‌های اخیر فاصله قابل توجهی با نیاز کشور داشته و برآوردها نشون میده طی حدود 3 سال گذشته مجموع اتوبوس‌های وارد شده به کشور که عمدتاً هم از کشورهای آسیایی تأمین شدن حدود 2000 دستگاه هم نبوده. خب به هر حال با این وضعیت و با توجه به اینکه ما دائما هم داریم مردم رو تشویق میکنیم به استفاده از حمل و نقل عمومی و انصافا هم مردم خیلی هاش واقعا خیلی از مردم از حمل و نقل عمومی برای تردد استفاده میکنن، حالا چه در داخل شهرها چه در جاده های خارج از شهر، این لازم هست که به این موضوع به نظرم خیلی جدی تر پرداخته بشه. انشالله که حالا به هر حال با توجه به شرایطی که پیش آمده و انشالله بهتر شدن اوضاع بشه توی این حوزه هم خیلی خیلی بهتر و خوبتر فعالیت کرد و اصلا نیازی هم به واردات نداشته باشیم. انشالله که این صنعت و تولید اتوبوس های خیلی خوب و شیک و دارای آپشن میشه موقعیت های مختلف و خیلی خوب در داخل کشور فراهم بشه، کارگرامونم کار بکنن و تولیدمون هم انشالله خیلی خوب رونق پیدا بکنه. گفتن که حالا ایشون گفتن آقای سنندجی که این سالهای اخیر مجوز واردات اتوبوس‌های کارکرده زیر 5 سال صادر شد، یعنی اتوبوسایی هم که می اومدن وارد می‌شدن حداقل 5 سال کار کرده بودن حداقل، اما حالا به دلیل مسائل مرتبط با استانداردها، خدمات بعد از فروش و برخی فرآیندهای اداری تعداد محدودی از این خودروها وارد چرخه بهره‌برداری شدن و نشون میده آمارها و برآوردها که تا نیمه سال 404 حدود چند صد دستگاه اتوبوس بیشتر نتونست از گمرک ترخیص بشه و وارد ناوگان بشه، این در حالی که 15,000 اتوبوس فرسوده در کشور باید از رده خارج بشن. اصلاح الگوی مصرف یکی از اون شیوه هایی که در تمام دنیا امروز دیگه راجع بهش صحبت شده، خیلی از کشورهای دنیا خیلی قبل‌تر از ما اصلاح الگوی مصرف را آغاز کردن، امروز دیگه این به عنوان یک ملکه در رفتار افراد شهرهای بزرگ مخصوصا که با خیلی از کمبودها ممکنه مواجه باشند شکل گرفته و نهادینه شده. اصلاح الگوی مصرف علاوه بر این که واقعا باعث صرفه‌جویی در مصرف منابع طبیعی میشه مثل برق، گاز، منابعی که خداوند در اختیار ما قرار داده، صرفه‌جویی بسیار بزرگ و عظیم مالی و اقتصادی برای کشور هم خواهد داشت. بنابراین لازمه واقعا که ما در اصلاح بحث اصلاح الگوی مصرف خود ما به عنوان مصرف کننده ها واقعا مشارکت عظیمی داشته باشیم، چرا که سهم بسیار بزرگی داریم و تأثیر بسیار مهمی خواهیم داشت در این مورد. اما با این مقدمه میخوام که دعوتتون بکنم شنونده گفتگوی من باشید با سخنگوی محترم شرکت آب و فاضلاب استان تهران که امسال خدا رو شکر خیال ما رو راحت کردن از این بابت که در تهران نوبت بندی آب نداریم و خب خدا رو شکر قرار هست که آب با کیفیت مثل همیشه خوب حاصل زحمات این عزیزان به دست ما برسه برای مصرف. جناب آقای بخشی سخنگوی محترم شرکت آب و فاضلاب استان تهران سلام میکنم به شما، روزتون بخیر، خیلی خوش آمدین، بفرمایید.
خانم نصرآبادی عرض سلام و ادب و احترام دارم محضر شما همکاران خوبتون و اجازه میخوام به همه شنوندگان برنامه رادیو تهران هم عرض احترام داشته باشم. پیشاپیش فرارسیدن ماه محرم رو هم تسلیت هست.
خیلی ممنونم ازتون، متشکرم از شما جناب آقای بخشی، سپاسگزارم. خب این خبری که من باش در واقع صحبتم رو با شما شروع کردم خبر بسیار خوبیه و نشون دهنده این هست که هر دو وجه ماجرا، هم مردم به عنوان مصرف کننده، هم شما به عنوان تامین کننده، خدا رو شکر هر دو مسئولیت ها رو به خوبی انجام دادید. هم مردم مشارکت خیلی خوبی داشتن در صرفه‌جویی، هم شما زحماتتون به بار نشسته. برای ما توضیح میدید، بفرمایید.
بله، بسم الله الرحمن. اولا که ما وظیفه‌مون رو انجام دادیم، برای مردم فهیم و هوشمند و دلسوز تهرانی هر قدمی برداریم جز وظایفمون هست و با افتخار سقایی مردم تهران رو انجام میدیم و از مردم هم قدردانیم. سنگ تمام گذاشتن بالاخره در خصوص این کالایی که متعلق به خودشون هست، ندای ما رو لبیک گفتن. روزهای پایانی سال گذشته روزهای بسیار سخت و شکننده بود، مدیریت مصرف رو آغاز کردن و به حمدالله این فضا رو رها نکردن. بعضیا به ما میگن که خب بارندگی ها خوب بوده دیگه، اینقدر به مردم نگید صرفه جویی بکنیم، مدیریت مصرف بکنیم، کمتر مصرف بکنیم. میگیم ما اصلا نگاهمون نیستش که کم مصرف کنیم یا صرفه جویی کنیم، میگیم درست مصرف کنیم، قدر این کالا رو بدونیم، درسته در اختیار خودمونه، درسته همیشه در دسترس خودمون بوده، اما خدای نکرده دچار غفلت نشیم. موضوع مدیریت مصرف آب یک موضوعی است که باید پیوستگی زمان بهش توجه بشه. ما از الان هر چقدر رعایت بکنیم زمستون و پاییزمون هم بدون تنش عبور میکنه. ما وظیفه داشتیم پروژه ها رو سرعت بدیم با حمایت وزیر محترم نیرو، تاکیدات رئیس جمهور محترم دلسوز. انتقال آب از طالقان سرعت پذیرفت، 5000 لیتر در ثانیه برای اینکه آب به تهران برسه بوده 7000 میلیارد تومان هزینه شد، اما مردم پیشگامتر از مسئولین حرکت کردن. ما برای 5000 لیتر در ثانیه یک ابر پروژه اجرا کردیم. مردم تهران با 25 لیتر صرفه جویی امروز کمکی به ما کردن که هم پایداری کیفیت، هم وضعیت مناسب پشت سدها رو داریم مشاهده میکنیم، اما در یکی دو تا سدمون هنوز به وضعیت پایدار مطلوب نرسیده. نگاهمون اینه که مردم نگران نباشن ولی غافل هم
نباشن. نه دیگه، انشالله. من عرض کردم واقعا خیلی از رفتارها، یعنی اصلاح الگوی مصرف، رفتارهایی در قالب اصلاح الگوی مصرف دیگه ملکه یادم میشه، یعنی همه حساسیتشون نسبت به اینکه شیر آب باز بمونه یا با فشار مثلا از آب استفاده بکنن یا از آب شرب و خیلی به هر حال بهداشتی مثلا برای مصارفی مثل شستشوی ماشین و خدای نکرده پارکینگ و حیات و اینها استفاده نمیکنن واقعا. ولی میخوام حالا یه موضوعی رو با شما در میون بگذارم. ما توی شهرستان ها حتما خود شما هم بهتر از من میدونید یک سری خونه ها هستن که به هر حال مقیم اونجا هستن، بومی اونجا هستن، مثلا توی روستاها خونه روستایی محاسبه میشن و آب و برق و گاز و اینهاشون هم با تعرفه روستایی محاسبه میشه. بغل همین خونه های روستایی ممکنه یه ویلایی باشه که مال من تهرانی باشه.
بله.
اون دیگه سهم آب و گاز و اینها قیمتش کاملا متفاوته و در واقع جور دیگه محاسبه میشه. ما توی تهران هم یه همچین مناطقی داریم، مثلا هم حاشیه تهران ما مناطقی داریم که خیلی هم تو همون حاشیه یه ویلای خیلی مثلا درست حسابی و استخر و این حرفا دارن، یه کسی هم کنار همونا مثلا یه مسکن دولتی داره، اصلا یه آپارتمان کوچیک داره. برای تهران هم همچین تدابیری اندیشیده شده که حالا هزینه ها متفاوت باشه که اجحافی در حق کسی نشه؟
بله، دقیقا نکته درستی اشاره کردید. قانونگذار محترم و خدمت شما هست، سیاستگذار تعرفه ها، این موضوع رو مخصوصا در تهران خیلی بیشتر بهش پرداخته. حالا ما در بعضی از استان ها پربارشی هایی رو داشتیم، وضعیت مناسبی در سدهاشون، در بارندگی هاشون بوده، خب به اقتضای اون منطقه این خوشنشینی ها هم ایجاب میشه. درست. اما متاسفانه شاید بودیم سالهای گذشته تهرانی که چندین سال با خوشسالی مواجهه، اون بارش‌های رویایی که برف می‌آمد و پشت اون‌ها رو پاره می‌کردن و خیابون‌ها بسته می‌شد دیگه نبوده، ولی در پیرامونش رشد این باغ ویلاها و این خوشنشینی‌ها افزایش پیدا کرد و یک فشار زیادی به سفره‌های زیرزمینی آورد. قانون‌گذار محترم این موضوع رو مورد توجه قرار داد و پیشنهاداتی که صورت پذیرفت، هر مشترک تهرانی با کد ملیش که در تهران ساکنه اگر پیرامون تهران منزلی در این خصوص داشته باشه تعرفش تعرفه بیشتری براش لحاظ میشه. اون درسته. ساکن روستایی که برای مقابل احترام هست و ما موظفیم که آب رو برای او پایدار داشته باشیم، او به اندازه متعارفش مصرف میکنه. ما امروز یه خبر خوش هم بدیم، فردا با توجه به اینکه هفته مدیریت مصرف از امروز آغاز شده به عنوان روز خانواده هوشمند، صرفه‌جویی در مصرف آب و خانواده هوشمند نامگذاری شده.
بله.
پیرامون همون مناطق شهریار یک روستایی هستش که خود روستایی‌ها پیش قدم شدن برای نصب کاهنده‌ها، یعنی علارغم اینکه اقتصاد ضعیف‌تری رو دارن نسبت به شهرنشین‌ها، اما دلسوزی و آینده‌نگری و حس مسئولیتشون چنان برانگیخته شده، 400 مشترک در اونجا خودشون پیش قدم شدن، حتی گفتن هزینه‌اش رو هم ما پرداخت می‌کنیم برای ما این کاهنده ها رو نصب بکنیم.
خب خیلی عالیه دیگه. بله
واقعا بگم ما وقتی مواجهیم با این مردم شایسته نباید اجازه بدیم اونهایی که برای خوشنشینیشون از آب شرب استخر پر می‌کنن به راحتی بتونن دسترسی داشته باشن. ما اخیراً در محدوده غرب استان تهران حدود 800 انشعاب غیر مجاز رو شناسایی کردیم، قطع کردیم، برخورد قضایی هم میکنیم.
بله،
قرار نیست که کسی خدای نکرده دسترسی داشته باشه بیاد شبانه به این دوله ها و به این تجهیزاتی که
بله.
متعلق به اون مردم روستایی هستش دسترسی پیدا بکنه.
بله.
انهانی سارق آب بشه، آب شور رو برای خوشنشینی استفاده.
بله، دستتون درد نکنه. خیلی خیلی ممنونم از شما جناب بخشی بزرگوار، سخنگوی محترم شرکت آب و فاضلاب استان تهران که در این گفتگو شرکت کردید. ان شاءالله که هر جا هستید موفق و مؤید و تندرست باشید. خدا حافظتون باشه.
ممنون شما،
خدا نگهدارتون باشه. سپاسگزارم. خب مردم عزیز، شنوندهای محترم، خیلی ممنونم که امروز هم با ما همراه بودید و برنامه بازار تهران رو شنیدید. با آرزوی توفیق برای شما، ان شاءالله تا فردا به شرط حیات. خدا حافظ، مراقب خودتون باشید.
شنوندگان عزیز رادیو تهران، تیم ملی فوتبال ایران در ادامه رقابت‌های جام جهانی بامداد فردا سه‌شنبه به مصاف نیوزلند خواهد رفت. این دیدار ساعت 4:30 صبح به وقت تهران به صورت زنده از رادیو تهران پخش خواهد شد. از شما دعوت می‌کنم همراه ما باشید و این مسابقه حساس رو دنبال کنید. همراهان عزیز، به اطلاع شما برسونم که هنگام اذان ظهر به وقت تهران ساعت 12:05 خواهد بود، همینک 11:54:30 است. امیدوارم حاجت روا باشید و عاقبت به خیر. ویژه برنامه اذان ظهر به وقت تهران رو شنونده باشید. التماس دعا.
وقت دل کندن زمین است، وقت دست بردن سمت آسمان.
هنوز خالص نشدم.
راهی تو نشان سوی الله بده.
سایه ها کوتاه می شوند و اقبال ما بلند. وقتی که خورشید رخ می نماید در لحظه دلپذیر اذان.
الله اکبر.
اللهم لبیک لک لبیک. اللهم لبیک لک لبیک لک لبیک.
وقت دل کندن از زمین است، وقت دست بردن سمت آسمان. فریاد گلدسته هاست که بشتابید، امیدوار و مشتاق و روسفید، رخ در رخ خورشید.
سوگند به خورشید و نور عالم تابان.
رخ خورشید. خدا
در آبی آرامش مسجد، آوای اذان که از گلدسته ها برمیخیزد، گویی خورشید ایمان بر دلها میتابد. این لحظه فرصتی است تا دلهایمان را رو به صداقت و خلوص در نیت بچرخانیم و بندگی کنیم. بسم میان صفهای راستین اهل صدق، آن زمان که نور حقیقت از گلدسته ها تا آسمان پیوند می گیرد، یک دیگر را می خوانیم به داشتن خلوص در نیت.
رباه هبني بعيد بعيد ما زاد ظلمي فعفوا تزيد أنت الذي منه أعرفه أقرب لي من دمي في الوريد.
أمير المؤمنان علي عليه السلام می‌فرمایند شرط قبولی اعمال داشتن اخلاص در آن اعمال است. همانا انگیزه پاک و خالص روح اعمال بندگان است و هر عمل بی اخلاص سایه است بی روشنایی.
حساب آمد تو برای من عمل کن خالص، من عمل تو رو در میارم مثل آفتاب به همه نشان میدهم که تو این عمل خیر را کردی، اما تو برای من خدا عمل کن. جواد الایمه علیه السلام در یک کلام نقضی می فرماید افضل الاعمال الاخلاص، بهترین اعمال اخلاص.
خدایا دلم را از غبار ریا پاک کن تا تنها به تو بیندیشد، یاریم کن تا هر نفس نیتی الهی در صحن جان بنشانم.
یا ربی یا ربی یا ربی یا الله.
قرآن خورشید هدایت و حکمت و شفاست، وقت نشستن بر سر خان همیشه گشوده خداست.